بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 233، مورخ 4/9/87.
شما گفتید تلحافت فعلا، اگر ما فعل ماضی بگیریم، اگر بتونیم با اون فعلا جمعش کنیم نکته خوبی است، ولی امکان جمع با او یه مقدار، اگر اخباریه باشه فش تلحا، امام خبر میده صلح کردن، ففعلا فاعل، عرض کنم که فعلا چی را متعلق فعلا، اگر اختلحا فعل ماضی باشه مشکله، فش تلحا صلح کردن، ففعلا چکار کردن. اما اگه اختلحا باشه، امر باشه، اصطلحا، امام فرمودن فاصطلحا صلح کنید، ففعلا اون دو انجام دادن صلح را. لذا عبارت از نظر ادبی و بلاغی کاملا بی اشکال میشه. حالا هر جا از ابتدا سبب بود فسخ به اصل عقد حدوثاً برمیگرده، هر جا از اواسط بود به زمان حدوث علت برمیگرده فسخ، الا در جایی که قرینه بر اشتراط داشته باشه. حالا اگر یک کسی در خصوص قرینه، بله، حالا اونم آخه مطلبی است که بعضی از آقایون به اون نکته قرینیت هم توجه نشده. به عبارت اخرى ما میگیم در همه این موارد ممکنه جور دیگه شرط کنن، عیبی نداره خودشون بگن آقا اگر عیبی در اواسط حادث شد من از اول عقد فسخ میکنم، این اون اشتراطی میشه که قسم اول در حقیقت هستش. بله، فقط این بعدش، حالا اگه مفروغ العن گرفته باشن یه قول میشه مطابق با همون قول، اگه مفروغ العن نباشه به عبارت اخرى نظرشون این باشد که فسخ در اونجا حتما اونجوره، منصرف به اونه، در اینجا اینجور، یعنی دیگه اشتراط رو مطرح نکردن، بالاخره اشکال بهشونه. اگه نه، اشتراط مفروغ العن هست، بالاخره این تفصیل نظیر همون تفصیل میشه، حرفی که مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی تقریبا همون قول چهارم مثلا در کلماتشون آمده است. بفهم خب بله یعنی تفصیل بین بطلان و فسخ. حالا این رو در یکی از مسائل بعدی به مناسبت باز بحث تلف میرسیم، ممکنه بهش بپردازیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حکم مسئله فسخ که آیا حل العقد است حدوثاً یا بقاءً روشن شد. در ضمن مطالب گذشته استدلال شد به صحیحه محمد ابن مسلم، دلالت صحیحه رو بر مسئله محل نزاع ما قبول نکردیم، لذا بحث سندی از این روایت برای ما خیلی موضوعیت نداشت، ولیکن به خاطر این که هم دوستان مطالعه کردن اشکالی داشتن که اشکال به جا بود، هم نکته مفیدی شاید در ذیل این بحث ازش استفاده بشود، لذا بررسی سندی این روایت رو در این جلسه بهش اشاره میکن. سند اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم. خب ابتداعا طریق شیخ صدوق به حسن ابن محبوب باید بررسی بشه. در مشیخه من لا یحضر جزء چهارم صفحه 453 شیخ صدوق می فرماید: و ما کان فیه عن حسن ابن محبوب فقد رویته عن محمد ابن موسى ابن متوکل رضی الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري و سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن حسن ابن محبوب. طریق شیخ صدوق به حسن ابن محبوب که این طریق است، به جز محمد ابن موسی المتوکل سایر رجال اثبات وثاقتشون راحته، مشکلی نداره. مشکل در محمد ابن موسی المتوکل است که در رجال هیچ توصیقی براش وارد نشد، لذا در اثبات وثاقت این راوی وجوهی گفته شده است. یکی ترزی شیخ صدوق است نسبت به این راوی. مرحوم شیخ در مواردی می فرماید محمد ابن موسی ابن متوکل رحمه الله یا رضی الله عنه ترحم و ترزی علامت وثاقت است. ما در جای خودش این نظریه رو باطل کرد. وجه دیگر این که محمد ابن موسی از مشایخ شیخ صدوق است،
این وجه هم به تنهایی دلالتش بر وساقت محل تأمل است. قبل از بیان وجه سوم برای وساقت محمد ابن موسی المتوکل مقدمه عرض میکن که این مقدمه مهمه، شاید یک توصیف عام به دستمون بده. مقدمه این است که یکی از خاندانهای پر سابقه علمی شیعه در عراق، خاندان ابن طاووس می باشد، خاندان سیدی که از پدر به امام حسن و از مادر به امام زین العابدین منتهی میشه نسبش. وجهی که به خاندان ابن طاووس میگن، یکی از اجدادشون بسیار آدم زیبایی بوده، محمد ابن اسحاق، جوری که معروف بوده به طاووس، در اولاد و احفاد او معروف شدن به ابناء طاووس. در خاندان ابن طاووس سه نفر از سایرین مشهورترند. این سه نفر عبارتند: یک، سید جمال الدین احمد ابن طاووس، ما به ترتیب شهرت هم ذکر نمی کنیم چون نسبت به اون فرد سوم میخوایم توضیح بیشتر بدیم، ترتیب از اینجا آغاز میکنیم. احمد ابن طاووس همان رجالی مشهور است که کتابی داشته به نام حل الاشکال که پنج کتاب رجالی مشهور از جمله رجال ابن غزائری رو در یک کتاب جمع کرده. این کتاب مقدارش ضایع شده، صاحب معالم جمع و جور کرده به نام تحریر طاووسی توسط صاحب معالم، کتاب در معرض دید عموم گذاشته شد. در علم رجال هر جا ابن طاووس گفته میشه انصراف داره به این فرد، و دو شاگرد محقق ایشون در رجال علامه هلی و ابن داوودن که میشه گفت علامه هلی بسیار متأثر از ابن طاووس هم هست در مباحث رجالیش. این احمد ابن طاووس صاحب کتاب بشر المحققین در فقه، الملاذ در فقه و کتابای دیگری هست. این یک ابن طاووس. فرد دوم از این خاندان عبدالکریم ابن احمد، پسر فرد اول غیاث الدین که در نسب و فقه و نحو متخصص بوده است و شهرت ایشون با کتاب فرحت الغریب است فی تعیین قبر الامام علی. این پدر و پسر دو نفر. فرد سوم رضی الدین علی ابن طاووس است، عالم دعایی معروف شیعه که مشهورترین فرد از خاندان ابن طاووس است، صاحب کتب مشهور مثل اقبال، محج الدعوات، فتح الابواب و فلاح السائل و امثال این کتب. دقت کنید به علت این که احمد ابن طاووس که فرد اول از این سه نفر بود، دو تا شاگرد قوی مثل علامه حلی و ابن داوود داشت، خصوصیات این فرد سوم که برادر اوست رضی الدین علی ابن طاووس تحت شعا قرار گرفته است. به سه خصوصیت راجع به علی ابن طاووس اشاره می کنیم تا بعد نتیجه مهمی که می خواهیم بگیریم از این مقدمه گرفته باشیم. خصوصیت اول، علی ابن طاووس معروف به سید ابن طاووس در مباحث دعا، در مدت مدیدی از عمر خودش با به کار بستن تقیه ارتباط وثیق و محکمی با مستنصر عباسی حاکم بنی العباس پیدا کرد که اونم خیلی آدم منصفی بود، به حدی به اون نزدیک شد که بارها مستنصر عباسی به سید ابن طاووس پیشنهاد وزارت و حتی مفتی اعظم رو داد، ولی سید ابن طاووس قبول نمی کرد. به کتاب کشف المحجه سید ابن طاووس فصل 128 مراجعه کنید، خود ایشون توضیح میده که چقدر مستنصر به من پیشنهاد میکرد که عرض کنم که وزارتش رو بگیرم، افتای اعظم رو داشته باشم، و ایشون هم مرتب فرار میکرد از این مسئولیت ها، حتی اجازه گرفت از مستنصر از بغداد بیاد زیارت امام هشتم. اول مستنصر اجازه داد، بعد بهش گفت پس یک نیابت و سفارتی از طرف ما نسبت به دربار مغول که خراسان رو فتح کردن، نیشابور رو قتل عام کردن، مسلط بر خراسان شدن، یک نیابت و سفارتی از طرف ما به داشته باشه، اینطور که مشهد میری پیام ما رو به اونا برسون. گفت نه من این کار نمی کنم دیگه. و به زیارت امام هشتم نیامد. در همون کشف المحجه هست که مستنصر بهش میگفت که خب تو مثل که ما رو جز زلمه میدانی بالاخره، که تو سید مرتضی و سید رضی بالاخره ارتباط با حکام زمان خودشون داشتن، قبول میکردن بعضی از مسئولیت‌ها رو، شما قبول نمی‌کنی. جواب میداد که اونا زمان سلاطین آل بویه بودن، میتوانستن احکام شرعی رو طبق مذهب حق به تعبیری پیاده کنند، اما الان اون موقعیت نیست، لذا من وارد این کارها نمیشم. بالاخره این یک نکته که حالا ممد در بحث ماست که ایشون با بکار بردن تقیه موقعیت بسیار ویژه‌ای در دستگاه حکومت بنی العباس و مستنصر عباسی پیدا کرده بود. ضمنی که سید ابن طاووس عالم متعصب شیعی است و در تشیع فوق العاده متعصب است، از نوشته هایی که در غیر زمان تقیه نوشته شده روشن میشه، اما در مواردی هم تقیه رو خیلی لطیف به کار میبست. از شواهد بر به کار بستن تقیه ایشون اینه که دو کتاب مهم اعتقادی نوشته است، چون یه مقدار نگاه نقادانه شدید نسبت به مخالفین داشته، ابتدا این دو کتاب رو با اسم مستعار نوشته سید ابن طاووس. یکی کتاب از طرائف این معرفت مذهب طوائف، ایشون این کتاب رو نوشت، مؤلفش اینجوری نام گذاشت: عبدالمحمود ابن داوود المزری. به این اسم عبدالمحمود ابن داوود المزری. تو کلمات علامه هلی دیگران اشاره به این کتاب شده است که این کتاب هم موقعیت ویژه‌ای پیدا کرد و سبب تشیع برخی از اندیشمندان بزرگ اهل سنت در زمان خودش، از جمله محمد ابن ابی بکر ابن ابی القاسم الحمدانی دمشقی، متوفای 721 هجری شد. نسخه از کتاب دست این محمد ابن ابی بکر ابن ابی القاسم در دمشق کشف شد. دمشقی ها پنداشتن خودش نوشته از این کتاب رو، خود این محمد ابن ابی بکر ابن حمدانی دمشقی کتاب رو نوشته است. بردنش پیش قاضی تقی الدین سبکی و مفصل تو کتب تسنن آمده است، یعنی اشاراتی بهش شده که از مجموعش استفاده میشه. قاضی کتاب رو پاره پاره کرد، گفت با آب بشویید، و مشکلاتی هم برای محمد ابن ابی بکر ابن ابی القاسم حمدانی درست کرد. در شجرات الذهب جزء ششم صفحه 55 میتونید این برخورد قاضی تقی الدین سبکی با این عالم متشیع سنی رو ببینید. در برخی از اجازات خودش پس از رفع تقیه، سید ابن میگم کتاب دوم سید ابن طاووس اشاره میکنه از طرائف خودم نوشتم بالاخره. این یه مورد. کتاب دوم ایشون کتاب طرفه، طرف من الانباء والمناقب فی التصریح بالوصیه والخلافه لعلی ابن ابی طالب. این کتاب رو هم ایشون نگاش در عرض کنم، حتی در بعضی از تألیفات خودش هویتش آشکار نمی کنه، میگه این کتاب رو نوشته است بعض من احسن الله الی، برخی از کسانی که خدا بهشون احسان کرده است این کتاب رو نوشتن، ولی در اجازات خودش اعتراف میکنه که این کتاب از آن خود من هست. در کشف المحجه فصل 99 تا 102 مناظرات مرحوم سید ابن طاووس رو با علمای تسنن با علمای زیدی ببینید. نتایج این مناظرات رو تشیع گروهی از اونها در فصل 98 نقل میکنه، در حالی که مباحثه میکردم با یکی از اندیشمندان تسنن، یک کسی در گوشه این نشسته بود مطالب منو میشنید، بعد آمد و دست و پای من افتاد و بالاخره بعد گفتم چی هستی، گفت یکی از اساتید مدرسه نظامیه بغداد که مرکز بست و گسترش تسنن بوده هستم و خیلی از اون مناظره ایشون و مطالب علمی ایشون خوشش آمده بود. بالاخره این نکته اول که یک روابط فوق العاده با مستنصر عباسی داشت و موقعیت ویژه‌ای در بغداد داشت، که حالا بعد می‌خوایم استفاده کنیم همه کتابخانه های بغداد به روی سید ابن طاووس به خاطر این موقعیتش باز بود و استفاده زیادی میکرد. نکته دوم، خصوصیت دوم رضی الدین سید ابن طاووس، توجه ایشون به جمع کتب مختلف در کتابخانه خودش. گاهی من تعبیر میکنم، ولی تعبیر ممکنه خیلی چیز نباشه، میگم علمای ما دو قسمن، بعضی کتاب بازن بعضی کتاب باز نیستن. حالا این تعبیرش از تعبیر قشنگی نیست، ولی بالاخره حالا این یک اصطلاح دیگه، خیلی لا مشاحت فی الاصطلاح، بعضی این انگیزه رو دارن که بالاخره کتب مختلف، نوشته های مختلف، مطالب مختلف رو به دنبالش باشن. سید ابن طاووس دقیقا از این آدم هست، یعنی از انسان هاییست که به شدت به دنبال استنساخ کتب و جمع کتب مختلف بوده است. از ورام جد مادری خودش که مباحث اخلاقی رو در اخلاق عملی سید ابن طاووس از ورام جدش به ارث برده و تتلمذ کرده در نزد او، یک کتابخانه مهمی از جدش بهش، جد مادریش به ارث رسید. و بعد قبل از حمله مغول به بغداد بود، ایشون شروع کرد به جمع کتب مختلف در کتابخانه خودش که اتام کلبرگ، نویسنده استاد دانشگاه و محقق معروف اروپایی، در کتابی که تحت عنوان کتابخانه سید ابن طاووس نوشته است، چند صد کتاب از کتابای سید ابن طاووس رو جمع کرده و انصافا تحقیق بی‌غرضی نسبت به کتابای موجود در کتابخانه سید ابن طاووس داره، ولو اشتباهاتی هم سید ابن طاووس داره. عرض کنم این اتان گلبرگ در توضیح مطالب سید ابن طاووس اشتباهاتی داره. مرحوم ابن طاووس در سعد الصعود صفحه 4 به فرزند خودش سید محمد در وصیتی که می نگارد خصوصیات کتب موجود در کتابخانه‌ش رو توضیح میده. کتبی در امامت و نبوت و زهد و فقه و تاریخ و تفسیر و انساب و طب و رمل و جرف و نجوم و امثال ذلک توضیح میده، کتابهایی که هست. در ضمن به خاطر موقعیت استثنایی او در دستگاه منتشر عباسی، تمام کتابخانه های موجود بغداد در دسترس ایشون بود و استفاده میکرد، از جمله از کتب از کتابخانه ابن نجار استاد خودش که بعداً دو تا کتابخانه‌شو وقف نظامیه بغداد کرد، ابن علقمی وزیر شیعی که ایشون مراوده فراوان با سید ابن طاووس داشت، در کتابخانه‌اش بیش از 10,000 کتاب داشت، و کتابخانه‌های مهم دیگری که در بغداد بود. و دقت کنید پس از حمله مغول تمام این کتابخانه‌ها به آتش کشیده شد، همه اینها در بغداد نابود شد الا قسمتی از کتابخانه و کتب نوشته شده توسط ابن طاووس که بیش از نصفی از کتابهاش امروز به دست ما رسیده است. از جمله کتب مهمی که در کتابخانه سید ابن طاووس بوده است و الان مفقود شده، کتب مهم رجالی بوده است مثل رجال ابن عقده. شما در کتابای مختلف سید ابن طاووس اشاره به کتابای رجالی قدیمی میبینید، تسمیت المشایخ، روح النفوس فی تصحیح الاسانید المنسوبه الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الفهرست کراجکی، مشایخ الشیعه از ابن قدامه، المشیخه از حسن ابن محبوب و سایر کتابهایی که در دست سید ابن طاووس بوده است و به این کتابهایشون استناد می کنست. این هم خصوصیت دوم سید ابن طاووس که کتابخانه مهمی داشته، دسترسی به کتابهای مهمی داشته است، از جمله کتب رجالی که در دسترس ما نیست الان. خصوصیت سوم، زهد و تقوا و ورع و وساقت سید ابن طاووس است. در کلمات علامه هلی ببینید، صاحب عمدت و طالب، دیگران، علامه هلی تعبیر میکنه صاحب کرامات از سید ابن طاووس. بالاخره وساقت و زهد و تقوا و اعتماد به سید ابن طاووس قطعا از مطالب مسلم است. خب پس از بیان این سه خصوصیت، عرض می کنیم که شخصیتی که با این سه خصوصیت همراه باشه، کتاب‌های مهمی در اختیارش، این کتاب‌ها رو مطالعه می‌کرده، از اینها استفاده می‌کرده، وساقت و ورع و تقواش مسلم است، به انظار رجالی این فرد باید اعتنا کرد. نمیگیم حتما تعبدن قبول کرد، هنوز به اینجا در این حد نمیگیم، ولی انظار رجالیشو باید اعتنا کرد. و اگر همچه عالمی نسبت به یک راوی ادعای اتفاق و اجماع علما رو بر وساقت او داشته باشه، قطعاً این ادعا مورد قبول است. این همه کتاب در دستش است، اهل مطالعه است. اگر ایشون ادعا کنه فلانی ثقتون بالاتفاق، بگه به اتفاق علمای شیعه فلانی ثقه است، این قطعاً قولش قبول میشه. سید ابن طاووس در فلاح السائل باب 19 صفحه 158 در ادعیه قرب نماز ظهر روایتی از امام صادق نقل میکنه، ما عرف الله من عصا. بعد میگه امام صادق انشاد کردن این اشعار رو، تعصی الاله و انت تظهر حبه، هادا لعمرک فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن احب مطیع. بعد اشکالی میکنه که این اشعار مال کسی دیگه است و چطور به امام صادق نسبت داده شده. بعد اشاره میکنه، میگوید و روات الحدیث ثقات بالاتفاق، روات این حدیث به اجماع علما ثقه هستند. همونجا فلاح السائل رو نگاه کنید، احد روات این حدیث محمد ابن موسی ابن متوکل خواهد، با عنایت به این نکته به نظر ما دلیل بر وساقت محمد ابن موسی ابن متوکل کلام ابن طاووس است که ادعای اجماع بر وساقت محمد ابن موسی ابن متوکل نموده است. نتیجه این که این فرد ثقه، بنابراین طریق شیخ صدوق به حسن ابن محبوب طریق معتبر خواهد بود. دو سه نکته هست خیلی سریع من زیل این بحث مقدمیمون اشاره کنم. یه نکته این که در کلمات بعضی بین ابن طاووس ها خلط میشه، بعضی اون ابن طاووس صاحب تحریر طاووسی رو با این سید ابن طاووس اشتباه میگیرن. جدیدن یک نوشته راجع به منابع اصلی رجالی شیعه، بازشناسی منابع اصلی رجالی شیعه است. در صفحه 252 این کتاب می نویسد اولین کتاب جامع رجالی شیعه به نام حل الاشکال فی معرفت الرجال توسط سید علی ابن طاووس نگاشته شد. نه آقا، توسط سید علی ابن طاووس نگاشته نشده، توسط سید احمد ابن طاووس نگاشته شده، نه سید علی ابن طاووس. و از این اشتباهات زیاده، حتی در کتب قدما بعضی جاها، یعنی قدما میگم نسبت به این کتاب قدما، دیدم این اشتباه شده است که بین دو سید ابن طاووس اشتباه گرفتن. نکته دوم مطالب ابداعی سید ابن طاووس است در اخلاق، مخصوصا در اخلاق عملی، در تربیت اولاد. آنان که میخوان سخن بگن بحث داشته باشن، اگر مطالب اخلاقی سید ابن طاووس از مجموعه کتاباش گردآوری بشود، مطالب بسیار نو و قابل ارائه برای مردم است. از مطالب نوی که سید ابن طاووس داره، کتابی داره از تشریف به تعریف وقت تکلیف، در این کتاب سید ابن طاووس و در کتاب کشف المحجش، کتاب پسر سید محمد، بحث مفصلی داره تحت عنوان اون چه امروز بهش میگن جشن تکلیف. به طور مفصل به فرزند سید محمد میگه هنگامی که بالغ شدی خداوند تو رو به شرف کمال عقل مفتخر گردون و قابلیت داشتی با خدای خودت سخن بگویی، تاریخ آن موقع رو یادداشت کن، آن رو نزد خدا از بهترین اوقات خود قرار بده. هر سال که سنت به آن وقت رسید، خصوص اون لحظه بلوغ خودت رو به عنوان شکرگزاری، صدقه دادن، خدمتگزاری رو در اون لحظه تجربه کن. بعد می نویسه اگه خودم زنده بودم، من یادداشت کردم سال روز تکلیف تو رو، و هر روزی که در اون روز من زنده باشم، 15 سالگی عمر تو در اون روز بشود، 150 دینار طلا از قرار هر سال 10 دینار به شکرانه این نعمت در راه خدا صدقه میدم. و اگه مردم به تو و غیر تو وصیت میکنم روز بالغ شدن به تکلیف رسیدن خودت را عید بدانی و جشن بگیری و در راه خدا انفاق کنی. از این ابداعات تربیتی اخلاقی تو مطالب سید ابن طاووس زیاده که اگر کسی اینا رو جمع جور بکنه، مطالب خیلی جالبی در اخلاق عملی و در مباحث تربیتی هست که دیگه حالا فقط من اشاره کردم. نکته سومی که هست و بسیار کار میبره، از منابع مهمی از اهل سنت سید ابن طاووس در دسترسش بوده، اشاره میکنه، استشهاد میکنه. چون این منابع بیشتر نگاه حقانیت اهل بیتی داشته است، متاسفانه خود آنان باعث شدن کتابا از بین برود، به دست نباشه یا تحریف بشه. مقارنه بین اون کتابهایی که هست سید ابن طاووس ازشون مطلب نقل میکنه و الان چاپ شده، نکات جدیدی، مواردی از تفسیر کشاف نقل میکنه، در فضیلت اهل بیت امروز در تفسیر کشاف نیست. کتبی رو منسوب میکنه، میگه در کتابخانه من هست، از اونا روایت نقل میکنه، از جمله فضائل اهل البیت از احمد ابن حنبل، امام الحنابله، که حتی در کتب احمد ابن حنبل اشاره نکردن که احمد ابن حنبل هم چه کتابی داره اصلا. لذا اگر یک محققی تمام نقلهای سید ابن طاووس و از کتب اهل سنت جمع کنه، هم مطالب جالبی نسبت به اهل بیت میشود و هم بالاخره بعد مقارنه کنه با کتب چاپی بعدیشون، میرسه که دست تحریف در کتب اهل سنت چه کرده. مناظرات سید ابن طاووس اگر یک جا جمع بشه خودش لطیفه، جالبه در جای خودش. و بالاخره نگاه به این عالم بزرگ شیعی که عمرش و وقف اخلاق و دعا کرده است، در جای خودش آثار و نتایج بسیار زیادی خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.